تازه این کار تقلیدی بود از فیلم ها و کتاب ها. کت آبی رنگ را با دو دست برداشت، صورتش را گذاشت روی آن پارچه نرم و پارچه بوی اتاق را می داد. بوی غبار و بوی مأنوس خانه و بوی پودر رختشویی و دیگر بوی هیچ. رایموند این کت را در بعد از ظهری 100 سال پیش به تن داشت، در فصل بهار، روی نیمکتی کنار دکه غذا فروشی در خیابان فرعی مقابل اداره کار. دکه بزرگ و چوبی، تخته ها به رنگ آبی و سفید، پنجره در وسط، نورگیری که از میانش چیزی دیده نمی شد. پشت شیشهش پر از بطری های نوشیدنی، بسته های سیگار، بطری های نوشابه، موسیقی از رادیو، آهنگ های معروف دهه 50، گزارش وضع هوا، حرف های بامزه و اخبار ترافیک. از دریچه بوی روغن سرخ کردنی بیرون می زد. جلوی دکه چند مرد دور یک بشکه چوبی خالی ایستاده بودند. بطری های نوشیدنی به دست، قلاده سگ ها بسته به تیر چراغ برق، توف می انداختند و بند شلوارهایشان تق و تق می کشیدند و ول می کردند. یکی حرف می زد، بقیه می شنیدند. اگر جایی خنددار بود، همه می خندیدند. یکی از همه بلندتر می خندید. سگها انگار که به سرشان زده باشد خورخور می کردند و بعد وحشت زده ساکت می شدند. نیمکت بین بوته های خاردار بود. آلیس و رایموند کنار هم روی نیمکت نشسته بودند. آلیس با لیوانی یک بار مصرف قهوه نوشیده بود، رایموند نوشیدنی. هوا هنوز آنچنان گرم نبود، اما آسمان دیگر کاملا آبی بود. ابرهای سفید براق که دنبال هم می کردند. رایموند سیگاری پیچیده بود و به آلیس نگاه کرده بود. همین. این نگاه به آلیس در تمام طول مدتش نگاهی بود مطلق. همش همین. آلیس کت آبی رنگ را برداشت، به دقت تا زد و در جیب راستش یک قطعه لوازم یتکی اتومبیل پیدا کرد. قطعه خیلی کوچک، نعلی شکل از جنس فلز ظریف و منگنه شده، در کیسه پلاستیکی بسته بندی کاملا نو، مارک دایهاتسوکور. آلیس قطعه را در دستش سبک سنگین کرد، بعد گذاشتش روی میز. کت آبی رنگ را گذاشت توی کارتون برای انباری. رایموند کت آبی رنگ را، کاپشنی خلبانی با برگردان یقه نقره‌ای و برچسب علامت آمریکا، یک بار به تن کرده بود. رفته بودند در باغ گل و گیاه قدم بزنند. تابستان. رایموند با تردید پرسیده بود کمی زیاد شیک نیست؟ آلیس هم بی اختیار خندیده بود. خیلی سال پیش بود. دست در دست هم در جاده ای شنریزی شده در حاشیه باغ و در دور دست هم دورنمای تیره شهرکی. از آن انتهای راه هم نگهبان ها آمده بودند. سگ‌های ژرمند با پوزبند و قلاده های کوتاه برگشته بودند و پشت سرشان باغ تعطیل شده بود. بعد رفته بودند سینما. چه فیلمی؟ یادش رفته بود. خاطره دیگر. آلیس داشت فکر میکرد که نمیتوانست خودش خاطره هایش را انتخاب کند. خاطره ها هر طور که دوست داشتن میامدند. رایموند با کاپشن خلبانی صامت بود و با وجود این بخشی از کل. بعدها آلیس خودش هم گاهی این کاپشن را پوشیده بود. کمی زیاد شیک نیست؟ زیپ کاپشن را بست. گذاشتش توی کارتونی برای صلیب سرخ. کت‌ها و کاپشن‌های آویزان در جا رختی توی راهرو هم گذاشت روی آن کاپشن. نجیب‌ها را گشت و نتأملی کرد. یک شال گردن و دو کلا هم پشت سر هم انداخت دور. همه را. اما در جیب یکی از کت‌های توی زیرزمین چیزی پیدا کرد که آمادگیش را نداشت. سعی کرده بود برای همه چیز آماده باشد. چیزی کوچک. یک کمی انگار رایمان آن را مخصوصاً برای او گذاشته بود. کیسه کاغذی کوچکی، چروک خورده، مال یک شیرینی فروشی. ته کیسه خورده های شیرینی بادامی حلزونی شکل. تکی از قوس انتهای شیرینی مثل سنگ سفت، انقدر مانده و مثل صدفی در آن سنگ یک تکه بادام. آلیس پاکت در دستی، تکه شیرینی در دست دیگر، در نور کم سوی زیر زمین ایستاده بود و سر تکا می داد. دست خودش بود یا نبود؟ از میان در باز زیر زمین وراجی های بچگانه آشپزهای هندی از پله ها پایین می آمد. در آشپزخانه به هم خورد. کپسول های گاز روی سنگ های کف راه روی ساختمان می غلطیدند. حتی وزوز مگس ها رو هم از این پایین می شنید. نسیم بوی سطل های زباله توی حیات پشتی رو هم به زیر زمین می آورد. بوی زباله با بوی زیر زمین، با بوی تند پودر مرگ موش، با پوسیدگی و آجرهای خیس مخلوط شده بود. رایموند گرسنه‌اش بود. گرسنگی بشری و صرف. یک شیرینی بادامی خریده بود. نان و شیرینی را فقط از یک مغازه می خرید. از هیچ جای دیگر نمی خرید. باید هم سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه یا شنبه‌ای بوده باشد. یک شنبه ها و دو شنبه ها آن شیرینی فروشی تعطیل بود. دوشنبه های تعطیل هم برای رایموند دلیلی برای کیفیت بود. مثل قدیم ها. زمستان بوده. کیسه در جیب کت زمستانیش کنار لنگ دستکشی بود. لنگه دیگر را کجا گذاشته بود؟ یعنی آلیس هم آن روز آنجا بود. اگر آلیس وقتی رایموند آن شیرینی بادامی حلزونی شکل را می خریده آنجا بوده، پس رایموند تکه از شیرینی کنده و به آلیس داده یا به دهنش گذاشته بوده. ظهری بوده یا بعد از ظهری یا صبح روزی سرد و باد بوده و آن دو کنار هم راه می رفتند. آلیس بازو در بازوی رایموند انداخته و دستش را با دست رایموند در لنگ دستکش او. یه تکه دیگه می خوای؟ نه ممنون. و آخرین تکه دوباره در کیسه کاغذی. رایموند آخرین تکه را دوباره گذاشته بود توی کیسه. کیسه را لوله کرده و گذاشته بود توی جیب کت. چه زمانی بود؟ یا رایموند تنها بوده؟ آلیس کنارش نبوده؟ پیش می آمده. حالا چه کارش باید کرد؟ ملحفه و روبالشی ها را عوض می کرد. یک ملحفه، دو روبالشی، دو پتو. تمیز و شسته شده ها را می آورد. شب اول قرش قرش می کردند و خنک بودند. خواب نمی دید که دندان هایش می افتند. اما خواب هم نمی دید که دندان های تازه در می آورد. به دیدن مارگارت می رفت. با اتومبیل می رفت از شهر بیرون به خانه ای که باغچه ای داشت و مارگارت در آن زندگی می کرد. خانه ای در حاشیه شهر، از خیلی نظرها خارج از مرکز. کنار هم می نشستند روی تراسی چوبی و به گلهای مارگارت نگاه می کردند. به شکوه پروپیمان باغچه هایش، زنبق، سوسن، کوکب، بنفشه ژاپنی، شمشاد. آسمان آبی بود، هواپیماها شناور به سمتی. از دور سر و صدای تابستانی ماشین‌های چمنزن، فواره‌ها، تلق تلق قیچی‌های باغبانی. گربه‌ای آرام به تراس آمد. عدسی خشکی کرد و نشست جلوی پای آن دو. روی دستایش بلند شد و بعد نیم چرخی زد. نیم رخ گربه‌ای. مارگارت گفت گربه‌ها از این کارها می‌کنند. جایی که دوتا آدم هستند، گربه ها طوری می نشنن که همیشه یک مثلث درست میشه. همیشه این کار رو می کنن. آلیس به گربه نگاه کرد. به پوست قهوه‌ای مایل به سرخ گربه. سفید دومش لرزش خفیفی داشت. مالته، فردریش، پومی. همه آن چیزهایی را که داشت در فکرش کنار هم می گذاشت و این تسلیش می داد. کنار هم می گذاشت و می دید که چه حاصل می شود. حالا چطور باید ادامه میافت؟ با وجود این همه خستگی تازه اول کار بود. روزهای اول و هفته های اول و ماهای اول بدون رایموند. هرگز روزها و هفته و ماها این چنین واضح و شفاف نخواهند بود. شاید آلیس باید یاد میگرفت تا از این روال خوشش بیاید. چاره دیگری نداشت. مارگارت گفت: ریچارد می گفت برای من 3 سال طول می کشه. فکرش رو بکن. به همین راحتی می گفت. 3 سال طول می کشه. بعد بهتر می شه. آلیس گفت: درست می گفت. مارگارت گفت: نمی دونم. الان 1 سال گذشته. تازه 1 سال. خیلی خیلی مونده تا بفهمم منظورش چی بوده. 3 سال. دوست داری چند شاخه گل ببری خونه؟ آلیس گفت: آره خیلی. چمنها رو کوتاه کرده بودند. آلیس با پای برهنه روی چمنها ایستاده بود. مارگارت قیچی به دست در کنار باغچه ها می رفت. چند شاخه کوکب و آفتابگردان و زنبق. ماشین های چمنزنی از سر و صدا افتاده بودند. زنبورها دوروبر لانهشان در درخت کاج وزوز می کردند. شب سرد پرتغال. باد آمد. در تراس خورد به هم. در آسمان ابرهایی پهن شدند. بعدن آلیس رفت توی خانه از روی موزاییک‌های روشن کف. از جلوی قفسه کتاب‌ها که در آن عکسی از ریچارد بود گذشت. عکس جلوی قفسه کتاب‌ها در خیابان راینسبرگ گرفته شده بود. سیاه و سفید. بعد از آن اتومبیل را رد کرد. معلوم بود که حتماً اتومبیل را رد می‌کرد. هزینه‌اش زیاد بود. به تنهایی از عهده‌اش بر نمی‌آمد. تقریبا اصلا رانندگی نمی کرد. بدون رایموند در واقع با اتومبیل هیچ جا نمی رفت. دیگر هم که نه دنبال رایموند می رفت و نه به جایی می بردش. حالا همونجا که بود می ماند. برای این کار هم دوچرخه و تراموا کافی بود. آیهی را داد به یک مجله اتومبیل. فرم مخصوص را با حروف بزرگ پر کرد. سال ساخت 87. رنگ قرمز. فرو رفتگی اندکی روی گلگیر چپ. شیشه جلوی اتومبیل اندکی خراش دارد. به بهترین وجهی که میتوانست جمله ها را نوشت و دست آخر هم قیمتی پیش خودش حساب کرد و اصلا هم نمیدانست که قیمت مناسبی پیدا کرده یا نه. به نظرش قیمت درستی بود. هر قیمتی شد. چند قیمت زدید؟ فرق نمی کرد. همون شب تلفن شروع کرد به زنگ زدن. ساعت 4 صبح. آلیس به پشت در تخت خواب خوابیده بود و صداهای روی دستگاه منشی تلفنی را گوش می‌کرد. گفته‌های رک و پوسکنده، لهجه‌های بیگانه، شماره تلفن‌هایی که 3 بار تکرار می‌شدند، قول و قرارهای با شدت و حرارت. درخواست‌ها، تلفن بزنید. جایی در این شهر همه این آدم‌ها بیدار بودند، مشغول، برنامه‌هایی داشتند و قصدی، هدف‌هایی داشتند. نمی توانست 2 شاخه را از پریز بکشد. حدود صبح زنگ تلفن قطع شد. استراحت کوتاه. آلیس خوابش برد. اولین توپ خورد به توری حفاظ زمین ورزش. در درخت های توی حیات باد سنگینی می وزید. ظهر رفت به طرف اتومبیل. کیسه زباله آبی رنگی دستش بود و عینک آفتابی به چشمش. حرارت مثل مناطق استوایی. مقابل کافه در یک ردیف زیر نیمسایه سایبان‌ها مردم نشسته بودند. کره‌های توی بشقاب‌هایشان آب شده بود. در حاشیه پارک دکه‌های دستفروش‌ها رمقی نداشتند. آفتاب روی آسفالت و سنگفرش‌ها می‌خورد. زمان گیلاس، آخرین توت فرنگی‌ها. در زمین خشک دوروبر درخت‌های عقاقی یک نفر با اطمینان کامل لوبیا کاشته بود. اتومبیل کنار ساختمان آسمان نما بود. آلیس در اتومبیل را باز کرد. زانوهایش را تکیه داد به صندلی کنار راننده. در داشبورد را باز کرد و همه چیزهایی که در آن بود را خارج کرد. همه چیز را. کبریت، تقویم داروخانه، صورت حساب‌های بنزین، بروشورهای تبلیغاتی، برگه های جایزه داره خرید، عکس چروک خورده یک صندلی کنار یک سپیدار جلوی یک سالن خراب شده کارخانه ای، تلی از نخاله های ساختمانی و آوار، چیزی نامعلوم کنار صندلی روی زمین. آلیس چشم‌ها را تنگ کرد، به آن چیز خیره شد و تشخیص نداد که چیست. فردا هم نخواهد توانست چیزی را تشخیص بدهد. پس فردا هم نه و هرگز. پس این عکس می رود توی کیسه زباله، بقیه چیزها هم. و بین این همه برگه، ناگهان بی ارزش و چه سریع این اتفاق می افتد. کارت سبزی در لفافه پلاستیکی. نه کارت آن مرد کولی، آن وقتها قرنها پیش، بلکه کارتی دیگر. ولی شاید هم همیشه همون کارتها بودند. از اتومبیل شما خوشم می آید. الان یا بعدن، هر وقت زنگ بزنید سریع می آیم. آلیس خودش را از اتومبیل کشید بیرون. در صندوق عقب را زد بالا. هرچه که آنجا بود ریخت توی کیسه زباله. پتوی پیکنیکی، چهارخانه های رنگی، گوشه های ریش ریش و لایتاهایش هنوز برگ های خشک پاییز پارسال. دریاچه هل یا لانکه یا موریتز توی کیسه زباله. بطری های آب، یک چتر، فلاسک. توی فلاسک واقعا هنوز چیزی بود، مایه ای از عصر حجر. احتمالاً چای با توفاله های چای که چای خشکش را رایموند بین سرانگشتانش نگه داشته بود. عزیز عزیز، چای را بنوشد. فلاسک را انداخت توی کیسه زباله و صدای شکستن شیشه اش را شنید. خورد شیشه ها مثل آینه کاری. همین بود؟ همین بود. آن آویز پر از پر به آینه آویزان بود، محکم. آلیس تلفن را از کیفش در آورد. شماره روی کارت نوشته را گرفت. دستایش می لرزیدند. راستش نمی دانست چرا. گفت دوست دارم این اتومبیل را هدیه بدم، اگر لطف کنید و بیایید ببریدش. بله دقیقاً، ممنون، خیلی لطف میکنید. نشست روی بلوک سنگی کنار خیابان و منتظر شد. کلیدهای اتومبیل در دستش. جا کلیدی تکه ای فلز بود که یک سری عدد و رقم رویش کنده شده بود. عدد و رقم ها ربطی به زندگی رایمون داشتند، اما آلیس دقیقاً یادش نبود چه ربطی. سیناپس های مسدود شده به مغزش فشار می آورد. آنقدر بی حرکت نشسته بود که کلاغ ها می آمدند کاملا نزدیکش. بالهای سیاه براقشان، چشمهای دکمه ای، منقارهای کند، دایناسورهای کوچک نامیرای مطلق. آلیس هر روز رایموند را می دید. هر روز، همه جا می دیدش. تعجب آور بود. رایموند می بایست چند صورت، چند قالب وجودی می داشته. همه می توانستن رایموند باشند. رایموند روی پله های برقی ایستگاه راه‌آهن ایستاده بود. شناور در میان آن سالن سقف بلند، چمیدانی کوچک در دست و صورتش نیم رخ. مسافری اما بدون شتاب. آلیس کسی را زد کنار. طول سالن را دوید. رایموند را می دید که از پلکان برقی خارج شد. رفت به طرف خروجی. رایموند نبود. کسی دیگری بود. قلب آلیس پر از عصبانیت می تپید، چون رایموند را در آخرین واگن ترامبای در حال حرکت می دید. کنار چراغ راهنمایی آن طرف خیابان، در صف سوپرمارکت می دید که رایموند از تاکسی پیاده می شد. روی نیمکتی در پارک به خواب رفته بود. با دوچرخه از سر نبش می گذشت. نشسته بود در یک بستنی فروشی ایتالیایی و ظرفی پر از بستنی میوه‌ای جلویش. پیرمردی که چشمهای نیمه کورش را به آلیس دوخته بود که داشت از پنجره نگاهش می کرد و بعد دستش را بلند می کرد تا آلیس را رد کند. انگار که آلیس جانوری باشد. همشان رایموند بودند. رایموند راه می رفت. می ایستاد. دستش را می برد پشت گردنش. دستش را به سرش می کشید. شانه هایش را می داد عقب. خمیازه می کشید. کتش را در می آورد. راه می افتاد و می رفت. آلیس. اون دیگه نیست. آلیس این را به خودش می گفت. خودش را به اسم صدا می زد. انگار که بچه اش باشد. آلیس، رایموند دیگه نیست. باید یادش رو حفظ کنی. اما دیوونه نشی. بهش فکر کنی. اما دیوونه نشی. حرست نگیره. با دقت مدام و مدام تکرار می کرد. ممنونم که همراه ما بودید. در این بخش از برنامه از شما دعوت می کنم تحلیل روانشناختی داستان رو از زبان دکتر ناظمی بشنوید.
سلام حضور همه عزیزان شنونده، امیدوارم تندرست باشید. پروین ناظمی هستم، روانشناس و مشاور خانواده. داستانی رو شنیدید که خیلی جالبه، داستانیه که شاید از دوران کودکی ما همه تجربیات و خاطراتی رو در ذهنمون داریم. افراد بزرگسال در دوروبرمون، افراد جوان، افرادی که از نزدیکانمون بودن، افرادی که دور بودن، چه زمانی که متوجه مرگ می شدیم و تعریفی ازش داشتیم، چه اون زمان که هیچ تعریفی ازش نداشتیم و اتفاق می افتاد و شاید همیشه می گفتیم چرا گریه می کنن، چرا این کار رو میکنن، چرا این طور هست، چرا اون طور هست. این تجربه انقدر نزدیک ما هست، انقدر نزدیک ما هست که هرگز نمیدونیم چه موقع اتفاق میفته برای خودمون، برای عزیزانمون. و انقدر تلخ هست، انقدر تلخ هست و دشواره از اون مرحله گذشتن که شاید خیلی ها تاب نیارن، خیلی ها مشکلاتی رو پیدا بکنن، در دوره انکار بمونن، در دوره سوگ واقعا ماندگار بشن و نتونن خودشون رو با شرایط جدید تطبیق بدن. خب در داستان همسری که همسریش رو از دست داده، حالا شروع میکنه وسایلش رو جمع کردن. خب مطابق شاید عقاید فرهنگ هر کشوری این چنین اتفاق میفته. یکی بسته به اینه که چگونه باشه براش، یکی نگه میداره تمام خاطرات رو برای خودش، زندگی نگه میداره علاوه بر وسایلش و تمام داشته های او رو، یکی میبخشه، یکی جایی ارائه میکنه، یکی هدیه میده و خیلی از این مسائلی که عرض کردم کاملا میتونه فرهنگی باشه، ولی تمام این مسائلی که اتفاق میفته دل فرد رو آروم نمیکنه، دل کسی که عزیزش رو از دست داده واقعا آروم نمیکنه. پذیرش مرگ یکی از بخش‌های زندگی ماست، یکی از شاید یکی از سخت‌ترین افکاریه که ما میتونیم باهاش کنار بیایم و حل که هیچ وقت نمیشه، نه، ولی فقط میتونیم کنار بیایم تا اون به مرحله پذیرش برسیم، یعنی تسلیم این قضیه بشیم که خب از دست دادیم و نیست عزیزمون کنارمون، چگونه زندگی کردیم. من همیشه اعتقاد دارم ما برای این که عزیزی رو که از دست میدیم واقعا بتونیم زنده نگه داریم، مهمترین و شاید شایسته ترین خصوصیات اخلاقی و فرهنگی اون اشخاص رو میتونیم در زندگیمون سرلوحه زندگیمون بکنیم، در زندگیمون ازش استفاده کنیم. با این روش تمام زندگی او، همه لحظه های او برای ما ماندگار و زنده زنده است و انقدر قشنگ حسش میکنیم چون اثرش رو روی خودمون میبینیم، اثر اون فرهنگ صحیح، اون رفتار صحیح رو در زندگیمون داریم میبینیم و این بازخوردهایی که دریافت میکنیم در حقیقت یعنی زندگی با شخصی که از دست دادیم. نمیخوایم دچار توهم و رویا بشیم، نه، برای آرامش خودمون، هر انسانی برای آرامش خودش از یک روش شیوهی استفاده میکنه. حالا شما یه موقعی فکر بکنید، درسته ما نمیخوایم بگیم که به مرگ فکر نکنیم، ولی گاهی لازمه که فکرم بکنیم که اگر اتفاق افتاد چه میکنیم، یا اگر برای خودمون پیش آمد چه کردیم و قراره برای ما چه بکنن، چقدر تونستیم اثر مثبت بگذاریم بر روی دلهای حداقل اطرافیان نزدیکمون. امیدوارم که همیشه در کنار عزیزانتون خوب باشید، سلامت باشید و درک درستی از این شرایط داشته باشید. شاید وقتی که از مرگ صحبت میکنیم و میگیم آمادگی داشته باشیم، یعنی اینکه بتونیم ارتباطات بهتری داشته باشیم، با همدیگه مهربان باشیم، قدر بودن همدیگر رو بدونیم. زنده باشید، خدا نگهدار شما.
امیدوارم از شنیدن داستان و تحلیل روانشناختی اون لذت برده باشید. خدا نگهدار.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم. اتفاقا 1,000,000 تومانم الان تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی. بشه دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم. اتفاقا 1,000,000 تومانم الان تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی. بشه دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب بای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک میش ترمز بایی میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
گروه سلامت اجتماعی زیستی رو مسابقه زیست رو رادیو سلامت
الهی به امید تو. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میگم به تمام شما همیهنان گرامی، خانم ها، آقایان. اینجا مسابقه زیست رو، اولین مسابقه محیط زیستی رسانه است. 30 دقیقه به طور ویژه خاص به افزایش اطلاعات و سواد محیط زیستی شما شنونده های خوب رادیو سلامت میخواییم کمک بکنیم. در این برنامه دو شرکت کننده با عنوان های کوه، دریا، جنگل، بیابان و یا کویر با همدیگه رقابت میکنن. برای شرکت در مسابقه زیست رو شما باید تحصیلات محیط زیستی داشته باشید، منابع طبیعی رو بشناسید یا شاغل در حرفه محیطبانی، جنگلبانی و یا فعال محیط زیست باشید. پس به ما پیام بدید و در مسابقه زیست رو ثبت نام کنید. 30102 سامانه پیامی کوتاه ما. اما به اتفاق شما عزیزان شنونده میرم همراه بشم با داور محترم مسابقمون، سرکار خانم مهندس مریم گلاور که خودشون از آموزشگران محیط زیست و همینطور مدرس هستن. خیلی خوش آمدید خانم مهندس.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شرکت کنندگان گرامی و خیلی خوشحال هستم که در کنار شما هستم.
سپاسگزارم از حضورتون. اما میریم آشنا بشیم با دو شرکت کننده این هفته مسابقمون. سلام میگم به اولین شرکت کننده، سرکار خانم لیلا کوچکی. حالتون چطوره؟ خوش آمدید.
سلام، ممنون از شما، تشکر، ممنون از